سناب به وجود اومده برای اینکه جلوی این افراد رو بگیره، فردی که تعمدن کلاهبرداری کرده بعدن میخواد به سیستمش مراجعه نکنه که دادگاه رو به تعویق بندازه. همونطوری که اول حرفم گفتم، اینجا دادگاه ممکنه ازش نپذیره و بگه تو مجبور بودی و بایست این کارو میکردی، تو ما تعهد کردی روی این آدرس باشی، روی این شماره تلفن باشی، همیشه آنلاین، که اگه ما ابلاغی بهت کردیم اون رو بدونی و اگه آدرس تغییری کرده باید به ما اعلام میکردی.
بسیار عالی. شنونده محترم دیگه‌ای پشت خط هستن. سلام و درود خدمت شما، بفرمایید.
سلام علیکم، من کمالی هستم، از بوجون تماس میگیرم درباره این اشکالات قرارداد حقوقی که پیش میاد به خاطر بحث بیماری کرونا. یه موردی من داشتم، برای یکی از اقوام بیمه نامه صادر کردم، بیمه نامه مسافران خارج از کشور به مدت یک سال. یه شرط این بیمه نامه داشته که برای تداوم یک سالش حتما بعد از 3 ماه باید مسافر برگرده به کشور و مهر ورود بهش بخوره، مهر ورود رو پاسپورتش درج بشه تا اعتبار یک ساله اون برقرار باشه. حالا تو اون شرط به علت تعطیلی پروازهای بین المللی این اتفاق نشد که بیفته، بنابراین بیمه نامه خود به خود طبق همون شرایط پیش‌فرضش از درجه اعتبار دیگه ساقطه. حالا اون کسی که بیمه رو خریداری کرده اونجا تو اون کشور دچار مشکل و بیماری شده، 10,000 یورو هزینه شه و طبق اون قرارداد بیمه هم که جوابگون نمیتونه باشه، ولی هیچ شرایط اضطراری و فوق‌العاده‌ای هم اعلام نشد، حالا نمیدونم تو ایران یا آلمان، که متاسفانه این هزینه متحمل خود شخص باید متحمل بشه، هزینه بسیار سنگینیه. خواستم ببینم از لحاظ حقوقی تو این قضیه پیشبینی هست، رایی هست، وجود داره، نداره. ممنون از لطف.
ممنون، متشکر از تماستون، شنونده باشید، در خدمتتون هستیم.
قربان.
آی دکتر بفرمایید.
عرض محضرتون که با نهایت به این که این موارد مرز کردم جزء فورس ماژور محسوب میشه، فردی که خودش دچار ویروس کرونا شده و به خاطر کنسل شدن پروازها نتونسته برگرده، این قطعا جزو موارد فورس ماژوره، میتونه با مراجعه به محکمه هر آنچه که هزینه کرده را از شرکت بیمه بخواد و شرکت بیمه مجبور به پرداخت است.
بسیار عالی. آقای دکتر، در خصوص این موضوعی که فرمودین مراجع و سیستم قضایی، راهکارهای الکترونیکی اندیشیده که حالا مراجعه مردم کمتر بشه، این رو در چه حد این رو قابل قیاس با کشورهای مثلا بالفرض حالا پیشرفته در این زمینه میبینید و آیا نواقصی هنوز دارد ندارد و اینکه آیا لزومی دارد حتما طرف به مراجع دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند؟ بالفرض بنده ارباب رجوع که مثلا برای احقاق حقم میخوام تلاش کنم، نمیشه من با لپتاپم یا همون کامپیوتر شخصی خونگی در خونه یا دفتر کارم بشینم دادخواستی رو در فرمت، حالا همون فرم مشخص، تنظیم کنم، تقدیم دادگاه کنم؟ خب من قرار باشه برم به دادگاه یا به خدمات دفاتر خدمات قضایی، حالا چه بحث کرونا، چه بحث آلودگی هوا، چه تردد ترافیک، خب این چه فرقی میکنه که من به دفاتر خدمات برم یا به دادگاه برم؟
اول سوال آخرتون جواب بدم. بله. که چه فرقی میکنه به دادگاه برم؟ ببینید، دادگاه یه مرجعیه که مثلا یک نفر رو گذاشته بود دادخواستا رو ثبت بکنه، 100 نفر میخوان مراجعه بکنن به این یک نفر که این ثبت بکنه، چقدر زمان میبره؟ حالا شما فکر بکنید 5 تا دفتر خدمات قضایی هست، تو هر دفتری هم 3 نفر نشستن، یعنی 15 نفر میخوان پاسخگو باشن، حالا چقدر زمان میبره؟ صرف زمان بردن هم نیست، شما برای اینکه به دادگاه برسید باید این مسافتی رو میرفتید. منتها دفاتر خدمات قضایی الان تو سطح شهر پخشه، پس خیلی نزدیکتر شده، پس هم از نظر ترافیک، هم از نظر زمان بردن، هم از نظر سهولت در کار، هم از نظر کمتر شدن اون حجم کار، خب خیلی بهتر شده. اما اینکه چرا فرد تو خونه نتونه این کار انجام بده، حتما باید مراجعه به اون دفتر بکنه. ببینید، دادخواست مخصوصا ستون خواسته مثل پی ساختمان میمونی که اگر خشت اول کج بذاری تا آخر کج میری. برای وکلا این امکان فراهم شده که خودشون دادخواست رو بدن. چرا؟ چون وکیل خب متخصصه، خودش میتونه تنظیم بکنه، ستون خواسته رو میشناسه، درست اونو تنظیم میکنه. منتها کسی که ارباب رجوعه، اینجا واقعا بحث حمایت از اوست. ممکنه بیاد یه هزینه‌ای بکنه، مثلا فرض کنید اگه 100 میلیون تومان خواسته باشه 3.5 میلیون تومان باید هزینه دادرسی بده. منتها چون بلد نبوده میاد تو ستون خواسته چیزی رو اشتباه می‌نویسه بعد همین باعث میشه که قاضی ازش نپذیره و دادخواستش رو رد میکنه و 3.5 میلیون تومان اینجا ضرر میکنه و چند ماه وقتش هم از بین میره. به خاطر اینکه اتفاق نیفته یه آدمایی رو گذاشتم تو دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که یه اندازه‌ای حداقل سواد حقوقی داشته باشن، بتونن نظارت کنن، خواسته اینها رو تو اون قالب‌هایی که وجود داره بگنجونن و البته مواظب باشن که خیلی دادخواستشون اشتباه نشه که این هزینه ها و این زمان ها بهشون مترتب نشه و بهشون سخت نباشه.
بسیار عالی. البته در مورد هزینه ها فرمودین، من حالا در برنامه گذاشتم خدمت دکتر جعفری بودیم، عرض کردم که یک شاید بی‌عدالتی یا از عدالت به دور بودن در خصوص حالا بحث هزینه دادرسی هست که ما مشاهده میکنیم که باید به نظر من راهکاری اندیشیده بشه که من امروز دادخواستی رو میدم برای خواسته خیلی مهم، خیلی ارزشمند، کلی هزینه میدم، حالا بالفرض فردا پشیمون میشم یا میرم با طرف توافق میرسم، فردا میرم دادخواستم و دعوا مسترد میکنم، تمام هزینه دادرسی رو از دست دادم. در صورتی که خب این فکر میکنم به عدالت نزدیکتر باشه که اگر مقداری رو برای رسیدگی حالا ثبت اینا کم کنن، الباقی رو مسترد کنن، چون واقعا رسیدگی صورت نگرفته. خب وقتی من امروز ثبت دعوا ثبت کردم، فردا مسترد کردم، این قطعا نه وقت قاضی رو گرفتم، نه رسیدگی انجام شده، نه تا این وقت شده. فکر میکنم به عدالت نزدیکتر باشه دیگه، چون ما به بلیط هواپیمام که میریم میگیریم حداقل اینش که برای کنسلیش یه روز قبل یه قیمتی داره، قبل پرواز یه قیمتی داره، یه ما قبل بالاخره مسترد میکنه. فکر میکنیم این به عدالت نزدیکتر باشه که حالا شاید از موضوع ما پرت باشه، دور باشه، ولی نظر از راتالی رو باز میخواستم ببینم با بنده هم نظر هستین یا خیر.
من با شما هم نظرم، مخصوصا این که تا چند سال گذشته هزینه دادرسی تقریبا نصف این چیزی بود که الان هست، یعنی 2% بود، الان شده 3.5% و 4% و اینها، یعنی بیشتر شده. و متاسفانه استدلال بدتری که میشه اینه که این زیاد شدن هزینه منجر به این شده که مثلا بعضی ها تو طرح دعوا کردن یه ذره بیشتر حواسشون رو جمع کنن، طرح دعوا نکنن که پرونده ها کم بشه، که این بدتره. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه فردی باشه خب چون هزینه های دادرسی بالاست اصلا نتونه بیاد پرداخت بکنه، که وقتی اینو میگن خب اعصار هست بیاد اعصار بزنه، و میدونید خود رسیدگی به اعصار ممکنه چندین ماه
اطلاع دادرسی بشه، بله. کلی دعواتون میکشه.
بله بله، که امیدوارم مسئولین، حالا من چون واقعا جزو مسئول قوه که نیستم، اونها یه فکری بیاندیشن، یه چاره‌ای بکنن که مردم به حالشون بهتر.
خب بس اینه که در حالت فکر خودمون که به عادی میرسه این هست.
من.
حالا شنونده عزیزی پشت خط هستن، در خدمتشون هستیم.
سلام، عرض ادب و ارادت دارم. سوالی داشتم از حضور مهمان محترم برنامه.
در خدمت هست.
خواستم کلاً نهادهای متولی امر وکالت برای رسیدگی های غیر حضوری و تسریع رسیدگی ها توی شرایط خاص کرونا چه تدابیری اندیشیدن و چه تسهیلاتی برای عموم مردم فراهم کردن؟ متشکرم ازتون.
ممنون از تماستون. شنونده پاسخ آقای محمدی هستیم.
البته قبلتر ما بحث کردیم این موضوع رو که هنوز ما متاسفانه نتونستیم این سیستم رو داشته باشیم که رسیدگی های غیر حضوری رو خیلی جدی پیگیری بکنیم. امیدواریم یه روز این امکانات به وجود بیاد که این اتفاق بیفته. اون تا تمهیداتی امکاناتی پیشبینی کردن که حالا اگر کسی آمد کمتر دچار بیماری بشه و این خوبه، اون تا قطعا کامل نیست. کاشکی بودن از مجموعه قوه قضاییه اونها پاسخ میدادن، من واقعا نمیتونم پاسخگو باشم. بالاخره اونها باید بیان شرایط خودشون رو بیان بکنن که آقا مثلا ما اینقدر امکانات نیاز داریم، اینقدر لپتاپ میخوایم، اینقدر نمیدونم، اونها باید بیان پاسخ بدن، من واقعا مطلع نیستم.
بسیار عالی، ما باید در این خصوص هم نظر دوستان قوه قضاییه رو داشته باشیم. من یک بار دیگه راه های ارتباطی برنامه رو طبق معمول خدمت شنوندگان عرض میکنم که میتونن با پیامک 301035 و همچنین شماره تماس 2265-2385 در خدمتشون باشیم و همچنین از طریق شماره تلفن روابط عمومی سازمان با شماره 162. همچنین دوستان میتونن برنامه رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم دریافت کنن. بعد آیه دکتر محمدی عزیز، وکلا الان برای ثبت دادخواست در همون دفتر خودشون انجام میدن یا مراجعه میکنن به دفاتر خدمات قضایی؟ چون اینو اگه بگین واقعا میرن اونجا دیگه یه مقداری اون بحث مشکل پیش میاد دیگه.
تا چندی پیش این سیستم بود که وکلا در دفتر خودشون بتونن کار انجام بدن و متاسفانه این سیستم دچار اشکال شد. همین امروز بود یا دیروز بود برای من یه پیامکی اومد که همکارای گرامی این مشکل برطرف شده و مجددن میتونن مراجعه بکنن خودشون به سیستم خودشون و دادخواست خودشون ثبت بکنن و هنوز قطعا این سیستم دچار ایراداتی هست و ما باید این رو البته ما که میگم مجموعه قوه باید این رو برنامه‌ریزی بکنه، روز به روز امکاناتش رو پیشرفته تر بکنه، به روز رسانی بکنه که خطای کمتری داشته باشه. من خودم شده بارها به این سیستم مراجعه کردم. بذارید از یه مشکلی که برای خودم اتفاق افتاده عرض بکنم. برای من یه ابلاغی اومد، خیلی سعی کردم وارد بشم و متوجه بشم چیه، نتونستم ورود بکنم و چون ابلاغ وقتش نزدیک بود، وقتی به دادگاه مراجعه کردم شهرستان بودم، وقت داشت میگذشت و من آخرین فرصتم رو داشتم که ازش استفاده بکنم که خدا رو شکر مشکل ویژه‌ای به وجود نیامد. اون تا این بالاخره سخت میکنه کار و اگه اون وقت میگذشت برای من ممکن بود دچار اشکال فراوانی بشه. هنوز سیستم دچار ضعف، امیدواریم زودتر ضعفاش برطرف بشه
انشالله. البته از زمانی که فکر میکنم به بحث خدمات قضایی و اینها پیش اومده فکر کنم حدود 10 سالی بشه و زمان کمی نبوده که بخوان این موانع و حالا این نواقص برطرف بشه. حالا این فکر میکنم خیلی جالب نباشه، برازنده سیستم قضایی نباشه و اینها مواردی فکر میکنم در حالا سطح دنیا پیش پا افتاده باشه. خیلی چیز آخه عجیبی نیست که یه وکیل در دفتر کارش یه دادخواستی رو تنظیم کنه، ارسال کنه. خیلی بعید میدونم حالا خیلی چیزی مهمی باشه این.
همینطوره.
بله، عرضم به حضورتون آیه محمدی بزرگوار، آیا کار تطبیقی قوه قضاییه کشورمون با کشورهای صاحب سبک در حالا نمیگیم حالا بحث ماهویه قضایی دست نحوه کارکرد شکلی که راهکارهایی که در اندیشیده بشه برای ثبت الکترونیک و تنظیم لوایح و اینها، آیا این کشف ما بوده دفاتر خدمات قضایی یعنی ابداع ما بوده یا با کار تطبیقی انجام دادیم مثلا با کشورهای اروپا با کشوری شرقی غربی منطقی، ما اینو از کجا همچی چیزی رو به این نتیجه رسیدیم که باید دفاتر خدمات قضایی باشه؟ آیا در تمام دنیا این وجود داره یا خیر فقط مختص ماست؟
اولا که واقعا کسی که این سیستم به وجود آوردن باید میام پاسخ بدم، من نمیدونم جواب رو. تا چیزی که به ذهنم میرسه اینه، ببینید تو سیستم کامن لو وقتی میخواد رسیدگی انجام بشه به این صورت هست که نیاز نیست تو حتما تو ستون خواسته موردی رو ذکر بکنی که اگر ایراد اومد کل دعوات رو منتفی بدونن و بگن دوباره دعوا مطرح کن. قابلیت انعطاف داره، دوباره به موضوع رسیدگی میکنن. منتها تو سیستم ایران چون ستون خواسته بسیار مهم هست و ستونهای دیگه دادخواست که اگر کوچکترین خدشه‌ای در اون باشه و این اصلا یکی از ایرادات رسیدگی‌های ماست، اینم حالا خوبه که داریم میگیم اینجا، کل دادخواست متاسفانه از بین میره، هزینه از بین میره، منجر به اطاله میشه و متاسفانه ایرادات شکلی بسیار اتفاق میفته دادخواستان، مخصوصا دادخواستایی که تو اون پرونده وکیل نداشته و طرف مقابل وقتی وکیل میگیره میاد میگه آقا اینجا این ایراد شکلی رو داره، قاضی هم قبول میکنه و پرونده رو کلن از پایه میفرستن بره برای بایگانی و بعد دوباره شما یه پرونده مجددی تشکیل بدید.
باز هزینه دادرسی
و بله زمان و بله بله همش از اول و این سخته. به همین جهت یا باید سیستممون رو با کامن لو نزدیک بکنیم یا ایراد شکلی رو قابل رفع بدونیم که مثلا بشه یه کاریش کرد، یا این دفاتر خدمات به نظرم کمکی به مردمیه که نمیتونن وکیل داشته باشن، یعنی به نوعی اونجا دادخواستشون جوری طراحی میکنن که ایرادات کمتری داشته باشه نه ایراد نداشته باشه و وجود وکلا، استفاده از وکلا تو این زمینه میتونه خیلی راهگشا باشه.
بسیار عالی. چون بنده چیزی که حالا مشاهده میکنم اینه که دفاتر خدمات قضایی به لحاظ ترافیک کمک نمیکنه، به لحاظ آلودگی هوا، رفت و آمد مردم، چون مردم بخوام برن به دادگستری مجتمع بلفرض بهشتی یا برن به یه دفاتر خدمات، بالاخره این مسیر رو باید برن، یکی مسیر رو باید برن، آلودگی هوا، اینا مواردی که فکر میکنم حضرت عالی فرمودین بله در وقتشون صرفه جویی میشه، از این نظر که در اونجا اگه بخوان همه وارد حالا اون مجتمع غذایی بشن کارشون طولانی میشه و وقت بیشتری رو صرف میکنن. حالا فکر میکنم اگه کارمندان بیشتری هم استخدام کنن این مورد رو قابل حل بدیم. ولی خود من به شخص نظر شخصی بنده این هست که دفاتر خدمات غذایی اون کارایی که فکر میکنم مد نظر مسئولین و مردم بوده اون کارایی رو نداشته در اون حد که ما بگیم مثلا یه چیز شاخصی بوده. حالا نظر حضرت عالی چیه در این خصوص؟
من به نظر شما احترام میذارم، من تا سه تا شاخصه رو عرض کردم، خواهش میکنم توجه بفرمایید. یکی اینکه دادگاه مقرش مشخصه، مثلا تو منطقه یک یه دادگاهی داریم که هر کس میخواد بیاد باید اونجا مراجعه بکنه، اما مثلا تو همون منطقه یک ما 5 تا 6 تا 7 تا دفتر الکترونیک قضایی داریم، پس به خونه اون فرد خیلی نزدیکه و حتی پیاده ممکنه بتونه تردد کنه. یک ثانی یعنی که تو دفاتر الکترونیک قضایی عرض کردم چندین نفر نشستن آمادن این کار رو انجام بدن، تو دادگاه تعداد کمه. شما میفرمایید چرا دادگاه نیرو نمیگیره؟ ببینید ما همیشه دنبال کوچک کردن دولتیم و واسپاری کار به افراد خصوصی، این خودش یه کاریست دیگه. ما نباید به نظر من این که بیام حالا تو دادگاه دوباره یه واحدی رو بنزیم این خیلی قشنگ نیست. باز من مجبورم دفاع بکنم با اینکه چه ارتباطی به من نداره، بند
ایراد نداره. حالا بنده در تکمیل فرمایشات حضرت عالی عرض میکنم. حالا چرا یک راهکاری اندیشیده نشه که مردم مجبور به مراجعه به وکیل بشن؟ خب وکیلی که در دفتر خودش اگه بتونه دعوا رو ثبت کنه چه لزومی داره که این شخص پاشه بره به دفاتر خدمات قضایی به شخصی که بهش حالا شاید میگم اعتماد اصلا اون رو انتخاب نکرده، نمیدونه اون آقا کی هست چی هست، نمیتونه درد دل بگه، نمیتونه اون خواستش رو مطرح کنه، ولی بنده که به عنوان یک شخص عادی بلفرض حضرت عالی رو وکیل میگیرم، خب دوست دارم میام خدمت شما تو دفترت یه چایی هم میخوریم در کنار هم، به ما اگه چای بدین عرضم به حضورتون. خب حرفای بنده رو میشنوین، حضرت عالی به عنوان متخصص امر این دعوای بنده رو ثبت میفرمایید که کار تموم میشه. اینی که میفرمایید که حالا دولت هم کوچیک میشه بزرگ هم نمیشه، همین وکلایی که داریم ما بس، نهایت اگه وکیل کم آوردیم فکر میکنم مرکز مشاوران یا کانون وکلا وکلای دیگه‌ای رو آزمون در پذیرششون وسعت بدن به این کار، و این کار شدنیه. ما اینکه بگیم مثلا حالا چون نمیخوایم این حجم وسیع بشه بریم دفاع، خب این کاری که وکلا میتونن انجام بدن، ما یه قانونی رو بذاریم که طرف به وکلا مراجعه کنه.
زمان آقای شاهرودی بود، یعنی یه مدتی اومد وکیل گرفتن تو دعاوی رو اجباری کردن،
خوب هم بود.
و خوب هم بود از جهت اینکه وقتی همه وکیل داشتن وکیل میتونست از حقشون دفاع بکنه،
منتها حق الوکال هم نداشت، نهایت میرفت وکیل مناظرتی میگرفت.
بله بله، من چون خودم تو واحد مناظرت مشغول کار هستم اینم عرض بکنم، مثلا تو واحد مناظرت کانون وکلا تو دو سال گذشته آقای دکتر محمد نبی که تشریف آوردن، ما وکلای مواظبتیمون از 300 نفر به 2000 نفر افزایش پیدا کرده و تو همه مجتمع هستن، بچه‌ها دارن کمک میکنن، خیلی هرچند حجم کار بسیار بالاست منتها واقعا بچه‌ها دارن زحمت میکشن. اما شما نباید منو دعوت میکردین، باید مثلا قوه رو دعوت میکردین اونها بیان پاسخ بدن، یعنی این واقعا چیزی نیست که من بخوام جواب بدم اصلا.
درست میفرمایید. حالا عرضم به حضورت من یه بار دیگه راه ارتباطی رو عرض کنم خدمت شنونده ها که شماره پیامک 301035 و شماره تماس 226522385 و با روابط عمومی شماره 162 میتونیم در خدمتشون باشیم و همچنین برنامه ایران صدا میتونن از طریق اپلیکیشن برنامه ایران صدا برنامه ما رو دعوت دریافت کنن. دقیقاً بله، اینو درست میفرمایید، رو باید از سیستم قضایی دعوت کنیم. حالا ما شما رو گیر آوردیم از طرف اونها، ولی خب فکر میکنم میگم حالا حضرت عالی پاسخ ندادین که آیا این سیستم دفاتر خدمات قضایی بلفرض ما کشور همسایه عراق مثلا در عمان امارات کشور مسلمان غیر مسلمان هر جا، آیا این سیستم رو ما جای دیگه داریم که آوردیم اینجا یا نه خودمون؟
من نمیدونم، راستش اینه که من چون نداشتم پرونده این اونجا بخوام تر دعوا بکنم اطلاعی ندارم، عذرخواهی میکنم.
بسیار عالی. حالا واجب شد که این رو ما از دوستان دیگه سوال بکنیم که ببینیم حالا به چه شکلی بوده.
آره تو کشور دیگه هست نیست؟ اگر هست آیا دقیقاً به همین کیفیت هست یا خیر؟ من اطلاعی ندارم.
چون بنده اگر بلفرض دست هستن در کار بودم با نصف جمله این مشکل رو حداقل حل میگم آقا مراجعه به وکلا اجباری برای طرح دعوا تموم شد، نه دفاتر خدمات میخواستن. شما در هر منطقه اگر یک دفتر خدمات هست الان الا ماشاءالله در هر کوچه بنبست 6 تا دفتر وکالت هست، اونم راحت تر هم از طرف تا دو تا خیابون
اونورتر. ببینید واقعیت اینه که پرونده ها تو کشور ما یکم زیادی تعدادش زیاده، عواملی مثل تعداد زیاد جرائم ارتکابی در ایران، ما عناوین مجرمانه زیادی داریم. یه دفعه من تو همین شبکه رادیویی خدمتتون بودم این موضوع رو بررسی کردیم، عناوین مجرمان ما خیلی زیاده. مثلا ثانیاً تو اداره ثبت ما اگه املاکمون ثبت شده باشه همش، دیگه نیازی نیستش که این همه دعاوی داشته باشیم در خصوص مباحث ثبتی. چرا؟ خب پرونده که سند داره، مثلا شما یه ملکی رو می‌خری می‌فروشی خیلی مشخصه، منتها وقتی سند نداشته باشی اینا منتج به دعوا میشه. ببینید من فکر میکنم این حجم مراجعه به وجود اومدن این دفاتر به خاطر کم کردن این حجم است و میشه یه قدم عقبتر جلوشو گرفت با همین دو موضوعی که من گفتم و روش فکر نکردم. شاید بشه ده ها موضوع رو بررسی کرد، این چون جز اون مواردی نبود که ما بخوایم امروز بحث بکنیم.
خب نه، از مواردی که عدم مراجعه، حالا کرونا رو ما در نظر میگیریم، پاندمی شو، حالا بس اینه که وقتی مراجعه کمتری مثلا به مجتمع بهشتی یا مفتح یا هر مجتمعی بشه، خب این باعث جلوگیری از انتشار این ویروس میشه. حالا نه، حالا کرونا هم هیچ، ما هر بیماری واگیر داری، حالا این نمونه ای شد که باید فکر کنم بشریت به فکر باشه برای پیشگیریش. هر بیماری، ما اصلا شما سرماخوردگی لزومی نداره که مجتمع اینقدر شلوغ باشه که بله. بین حالا شما فرمودین که حجم پرونده ها زیاده، باز هم من برمیگردم به اون نصف جمله ای که میشه بخشنامه کرد که مراجعه به وکیل الزام میشه. وقتی که بنده به وکیلم مراجعه میکنم میبینم یک چیزی رو که حق میپنداشتم حق نیست، دعوای واهی رو مطرح نمی کنم، ولی بنده میرم به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هر چی دلم بخواد اونا ملزم هستن طرح دعوا کنن بدون اینکه به من متذکر بشن. بنده الان دادخواستی بر خلیت برج میلادم بدم، اونها یا برج آزادی هم بدم اونا ثبت میکنن. ولی اگر بنده به وکیلی مراجعه کنم، وکیل به بنده میگه آقا شما در این پرونده ذی حق نیستین، تموم شد، یه حق مشاوره کمی میدم، هم خودم رو راحت میکنم خیالم، هم سیستم قضایی پرونده‌هاش کاهش پیدا میکنه. پس ما میبینیم تمام اینها رو که بگردیم باز در خصوص اجباری شدن وکیل، تمام اینها راهگشا هست دیگه، نمیخواد دولت وسیع بشه، نمیخواد مراجعه به دادگاه بشه، از انتشار ویروس هر جوری که بگیم، این فکر میکنم حالا چیزی که بنده بهش معتقد هستم
100% درسته و من هم معتقدم، منتها باز عرض میکنم مواردی که میفرمایید رو یک نفر از قوه قضاییه باید اینجا باشه ایشون دفاع بکنه. من چون وکیلم اگه این حرفا رو بزنم، خب میگن آقا وکیل داره از صنف خودش دفاع میکنه. خوبی شما هستید و میگید و من دیگه اینا رو حتی سعی کردم از مجلس، بله قبول دارم.
حضرت عالی چقدر شده که مراجعه کنن بهتون، طرف مثلا فکر میکنه حقی رو داره که اگه پیش شما مراجعه نمیکرد میرفت دادخواست میداد.
خیلی
3 سالم میدونی، یعنی بله. دفتردار، منشی، بایگان، قاضی وقتش تلف بشه،
همینطوره،
خود طرف هزینه دادرسی رو بده، 3 سال پله‌های دادگاه رو بره بالا بیاد پایین تا دیوان عالی کشورم بره که آخر بگن آقا محکوم بی حقی. خب این اول با مراجعه به وکیل نیم ساعت میشینه توجیه میشه که آقا شما حق دارید یا ندارید.
بله، نیاز به فرهنگ سازی داره دیگه. مردم عزیز باید بدونن که هزینه اولیه‌ای که وکیل دریافت میکنه خیلی کمتر از اون هزینه‌های جانبی است که بعداً مجبورن پرداخت بکنن. اینو کاشکی جا بیفته. مون تا من چون خودم عرض کردم از سنف وکلا هستم، نمیخوام خیلی تو این موضوع ورود بکنم، حتی سعی کردم از مجمع قوه دفاع بکنم. با این وجود بله، فرمایشات شما کاملا درسته.
ما برای قوه میگیم وقتی اطلاعی دادرسی کمتر، شما یک شعبه وقتی که با توجه به اجباری شدن وکیل حجم پرونده ورودی به شعبه در روز 2-3 تا باشه کجا، 40-50 تا باشه کجا؟
بله الان فکر میکنم حجم پرونده روزی بین 10 تا 15 عدد هست که واقعا برای یک قاضی مشکله. من حتی خودم علاقه من بودم
میکنم از این نظر،
من حتی علاقه من بودم به قضاوت، من تا با این وضعیتی که برای قضات عزیز پیش آمده، یعنی بخوان روزی چندین پرونده رسیدگی بکنم، واقعا براشون کار سخته و من هم اینجا خدا قوت میگم بهشون و البته از آقای رئیسی مسئول محترم قوه میخوام که یک فکری در این زمینه بکنن و اونها یه روز مهمون شما باشن و پاسخ به این سوالات رو بالاخره بدن.
بسیار عالی. به پایان برنامه امروز رسیدیم که با موضوع مسائل و مشکلات قانونی و حقوقی در شرایط پاندمی کرونا بود اختصاص داده شد، که در خدمت جناب آقای محمدی وکیل محترم پایه یک دادگستری بودیم. به اتفاق ایشون از محضر شنوندگان گرامی خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، مهدومی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه ها.
خبرهای زرد،
شایعات،
شفافیت،
امید،
عملکرد،
دستاورد،
سخنگوی صادق.
خبرهای تازه و صحیح را
از ما بشنوید.
رویداد
ظهرها ساعت 12
بدون خط خوردگی،
عصرها ساعت 19
پرسشگر امروز
شما باشید.
30,000 10,35.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. تا لحظات دیگه برنامه مجله تحلیلی خبری رویداد تقدیم حضورتون میشه و بعد از این برنامه هم به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت در ساعت 13:04. بعد از اذان هم در ساعت 13:15 برنامه فردای روشن رو تقدیم حضورتون میکنیم و آخرین برنامه ما هم در ساعت 13:30 تقدیم حضورتون خواهد شد تحت عنوان گفتگوی اجتماعی. نظرات سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای ما ارسال بکنید و این نظرات رو منتقل بکنید تا انشاءالله مطلع بشیم از اظهار نظر شما و پیشنهادات و انتقادات شما. 30,000 10,35 هم سامانه پیام کوتاه ما هست در رادیو گفتگو. از این طریق هم میتونید با ما در تماس باشید و نظراتتون رو انشاءالله منتقل بکنید. خوشحال میشیم که با ما همراه باشید و ما رو کمک بکنید در ارائه برنامه‌های این شبکه رادیویی که به صورت 24 ساعته برنامه‌های خودش رو تقدیم حضورتون میکنه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. غافل نشید از رادیو نمای رادیو گفتگو که اطلاعات بسیار مفید برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنه با عکس، با فیلم و با نوشته و با گفتاری که در این صفحه تلویزیونی هست. انشاءالله از این طریق هم میتونید اطلاع رسانی ها رو دریافت بکنید. دعوت میکنم با برنامه رویداد از این لحظه همراه باشید.